شاهزادگان بودند و علوم سیاسی و کشورداری را می آموختند. دوم، دانش آموزان حرفه‌ای که این گروه شامل فرزندان مغان، هیربدان و موبدان بودند و برای کسب علوم دینی فعالیت می کردند. سوم، یا گروه سوم، فرزندان پیشه‌وران و اصناف بودند که به آموزش و فراگیری شغل پدران می پرداختند و به دانش آموزان عمومی نیز شهرت داشتند. دوستان عزیز، مدت برنامه گنج شایگان در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لحظات شبانگاه شما شنونده های خوب رادیو ایران به خیر. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه و همقدم امشب ما هستید و دعوت میکنم همراه باشین کماکان با برنامه های پیش رو.
راهی به آبادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با یک دنیا شور و شوق و نشاط و اشتیاق سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعات بسیار خوبی رو پیش روی داشته باشید. خوبان، برنامه راهی به آبادی هم صدایی با شماست. شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست. حضور شماست در تک تک لحظات زیبای خرداد ماه و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راهی به آبادی هستید. دوستان، این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای زایگان از دهستان قصران، بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران، تا ضمن دیدار و تهیه گزارش در کنار تلاشگران این روستا باشم. از همه شما خوبان دعوت میکنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همسفر باشید به روستای زایگان. وارد روستای سردسیر زایگان از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران شدم و میخوام با یکی از بزرگان و معتمدین روستا جناب آقای حسن سرداشتانی صحبتی داشته باشم. خدمت شما سلام و شب بخیر میگم.
با عرض سلام خدمت شما آقای سنجری، خیر مقدمی که در این روستا
بزرگوارید، باعث افتخار هست. ممکنه از موقعیت جغرافیایی روستا برام صحبت بفرمایید؟ شمال، جنوب، شرق و غرب.
جنوب ما میخوره به روستای روته و شمال به روستای آبنیک، شرقمون به روستای شهر فشم و روستای عمامه، غرب ما به روستای روته و لالان.
خب اهالی این روستا معمولا به چه حرفه‌ای اشتغال دارن؟
اشتغال کارشون به دامداری و کشاورزی میباشد.
اون وقت اینجا چه محصولاتی کاشت و برداشت میشه؟
محصولات مرکبات از گردو، گیلاس، آلبالو، هلو، گلابی، به و لحاظ دامداری هم که گوسفند و گاو و اینا که اشتغال به کار انجامونه.
خب با توجه به توضیحاتی که فرمودید، اینجا شما در زایگان به چه گویشی صحبت میکنید؟
گویش گیلکی، شمالی در من گیلکی.
چه تعداد خانوار الان که در فصل بهار هستیم در روستای زایگان زندگی میکنن؟
حدود 600 خانوار الان در فصل بهار هستن و تابستان حدود 1000-1500 خانوار در این روستا با جمعیت 3000-4000 نفر در این روستا زندگی میکنن.
آقای حسین حسنی، یکی از اهالی روستای زایگان، آشنا شدم. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، منم به شما خیر مقدم میگم. ایشالله که این مدتی که توی زایگان برای ضبط برنامه‌تون هستیم بهتون خوش بگذره.
بزرگوارید. معمولا شما و دیگر عزیزانی که در این روستا زندگی میکنید به چی کار میکنید؟
توی تابستون و بهار معمولا کارهای کشاورزیه. در قدیم بیشتر اینجا سیب زمینی میکاشتن، هویج میکاشتن، کارهای سیفیجات بود. الان بیشتر شده درخت و گیلاس و آلبالو و گردو و محصولات میوه‌های تابستونی.
الان که شنوندگان عزیز من دارم باهاتون صحبت میکنم، منظره بسیار زیبایی روبروی چشم من هست و خیلی اینجا هوا سرده و یه باد خنکی میوزه و باران شدید. شما با این حال و هوا واقعا همیشه اینجا صمیمی با هم ارتباط دارید و لذت می‌برید از این هوای واقعا بگم سرد بهاری.
اینجا هوا سرده ولی مردم این روستا دلگرمن و خونگرمن و بسیار بسیار مهمون نوازن و این اهالی هستن که این هوا رو همیشه ازش لذت میبرن و این بارون هم امروز به پای قدم شما داره میاد نم نمه، شما میشاله لذت ببرید.
بزرگوارید. من الان وقتی که با دوستان در روستا آشنا شدم و آمدیم به این محل، دیدم که یک رودخانه پر آب هم در مسیر هست. سرچشمه این آب و رودخانه کجا هستش؟
سرچشمه این رودخونه از کوههای شمیرانات سرازیر میشه و به سد لطیان واریز میشه که یه مقدار نسبت به سالهای گذشته آب کمتر شده و این کمبود آب همه جا هست، ولی یه مسئله بزرگی هم اینجا هست که امیدوارم که این صدای ما به گوش مسئولینم برسه. توی این مسیر این رودخونه ساخت و ساز زیاد شده و خیلی از رودخونه رو اومدن ضبط کردن و هیچ رسیدگی نمیشه، لایروبی نمیشه. هزینه هایی که سیل به ما وارد کرده توی این روستا هزینه های فوق العاده سنگینی بوده که مسئولین دوست داریم به این مسئله رسیدگی کنن و این بار سنگین هزینه ها رو هم اردوش اهالی این ده بردارن.
من تعجب میکنم، فکر میکنم که خیلی عزیزانی که در این مسیر رودخانه زندگی میکنن تجاوز کردن به حریم رودخانه. وای خیلی خطرناکه دام که سیل میاد.
والا جای این رودخونه رو از خود مسیر که بیایم، این رودخونه به رودخونه هرات مشهوره، جای این رودخونه رو بیایم نگاه بکنیم میبینیم 200 متر زمین دارن سند ولی 500 متر 600 متر از زمین رو گرفتن و همینطوری انداختن توی خونه هاشون و این سیلی هم که آسیب میزنه به خاطر باریک شدن این رودخونه است که اگر به این توجه بکنن قطع به یقین خسارات کمتری به روستاها وارد میشه.
همچنان با ما همراهید از روستای زایگان، توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران. جناب آقای سرداشتنی، در فرصت قبلی ما رو تا حدودی با موقعیت جغرافیایی این روستا آشنا کرد. میخوام بپرسم در حال حاضر در این روستا چند طایفه زندگی میکنن؟
در این روستا سه طایفه زندگی میکنن: طایفه سرداشتنی، آب محله و کسرایی، و دارای سه شورا، یه دهیار، مساجد حسینیه و مردمان خونگر، مردمان شهید پرور، مردمان مهمون نوازی هستن.
خب ممکنه بگید که چرا اسم این روستا رو زایگان گذاشتن؟
این از قوم های قبلی هم که ما خب به سنمون نمیخوره، از قدیم قدیم گفتن زایگان، همینطور اسمش مون زاگون مون، ولی تو ادارجات و اینا میگن زایگان.
بسیار عالی. من وقتی از تهران میخواستم بیام به روستای زایگان، از فشم گذشتم و آمدم به سمت مجموعه شما و دیدم واقعا خیلی جاده باریک و خرابی داره و تردد هم بسیار مشکله. با توجه به تردد بیش از حد وسیله نقلیه و ماشین‌های سنگین و ماشین‌های سواری، آیا تا حالا صحبتی شدید که حرفی زدید که مسئولین امن پیگیری بکنن و جاده مناسبی رو برای زاگان داشته باشن؟
بله، پیگیری‌های ما خیلی زیاد بود. ما نامه زدیم تو هم وزارت کشور، نامه بهش دادیم واسه گاز و ورزشگاهمون و این جادهمون. بعد نامه‌ای که اخیراً دادیم به بخشداری، دادیم پنج روستا، روستای گرمابدر، آبنیک، زایگان، لالان، روته، رؤسای شورا مر کردیم، بردیم به بخشدار زدیم و فرماندار زدیم، حتی به استاندار دادیم. و نهم اردیبهشت که روز شوراها بود، نامه رو دادیم به آقای ریاست جمهوری، ولی اونم دیگه جوابی نیومد.
انشالله که مسئولین هم پیگیری خواهند کرد.
انشالله.
با توجه به این که روستای زایگان همجوار با چند روستای دیگه هستش، شما اینجا خانه بهداشت دارید؟
بله، خانه بهداشت داریم.
گاز چطور؟
گاز هم داریم.
آب؟
آب شرب ضعیفه. اگه بتونیم با کمک مسئولین و متولی آب که آبهای شهرستان شمرانات باشه، از سرچشمه های آبنیک یا لالان یه پروژه آبرسانی تو روستا انجام بدیم، آب روستامو خوب میشه. آب شرب.
گاز
هم داریم، اینترنت داریم ولی ضعیفه.
خب به هر حال من امیدوارم که مسئولین هم یک نگاه ویژه به رفع این مشکلات هم داشته باشن.
انشاءالله با کمک مسئولین، انشاءالله که کارا انجام بشه.
جناب آقای سرداشتنی، من میخوام بپرسم که در زمینه عمرانی، ورزشی و فرهنگی چه اقداماتی در این روستا صورت گرفته؟
از لحاظ عمرانی که خب بهزادی روستاش جدول سازی کوچه ها، آسفالت کوچه ها
صورت گرفته.
بله صورت گرفته، البته با کمک شورا و دهیاری و مسئولین بخش.
ورزشگاه چطور؟
ورزش باستانی با کمک خیرین اینم الحمدلله فعال.
خب خدا رو شکر. زمینه فرهنگی،
دانش آموزا رو به صورت مثلا این بر اون بر ببریم، اینا هست، این چیز فرهنگی هم هست.
بسیار عالی. میخوام از شما عزیز اهل زایگان بپرسم که بانوان چه نقشی در چرخه خرد اقتصادی روستا دارن؟
بانوان روستای زایگان دوشا دوش مردان فعالیت خودشون رو انجام میدن، تو همه کارها کمک میکنن به مرداشون، توی بحث کشاورزی، تو بحث دامداری، توی مسیرهای مختلف، تو بحث مراسم مذهبی بسیار کمک میکنن و یک بازوی توانمندی هستن کنار مردان روستا.
خب میخوام بپرسم که چه نقشی اعضای محترم شورای اسلامی روستای زایگان دارن؟
شورای زایگان یکی از شوراهای فوق‌العاده فعال این منطقه است و ما به عنوان اهالی این روستا ازشون راضی هستیم، چون تمام کارهایی رو که باید برای عمران ده انجام بدن به نحو احسن انجام دادن، ولی ضعف‌هایی هم توی این مسیر هست که اونم به خاطر کسر بودجه است. اگر بودجه تامین بشه یقیناً اینها توانن، جوان هستن، نیروهای جوانی هستن که میتونن با بودجه‌ای که در اختیارشون بذارن شکوفایی این روستا رو بیشتر نشون بدن. روستای زایگان اگه شما برید ملاحظه کنید توی فضای مجازی توی گوگل بزنید، به عنوان نگین رودبار قصرانه. ما تو کل منطقه رودبار قصران از این روستا زیباتر نداریم، همه چیش نمونه است و ما از همینجا از مسئولین میخوایم توجه خاصی به این مسئله داشته باشن. مشکلات اینجا هست که با کمی دقت و کمی هزینه میتونن برطرف کنن و این اهالی از همینجا دست اون عزیزانی که میتونن کمک کنن و به ما این کمک رو بکنن میبوسن.
با توجه به این که این روستا بسیار حاصل خیز هست و با آقای فراوانی هم داره به هر حال محصولات میوه‌ای تولید میشه، چه کاری انجام میدید که این محصولات به شهرستان‌های مختلف برده بشه و به فروش برسه؟
امکاناتی که الان فقط میتونیم برای بردن محصولات اینجا همین وسیله نقلیه است. البته بعضی از باغ‌ها صعب العبور توسط حیوانات، یعنی الاغ و با
چارپا
و قاطار، حیوانات چارپا به محل اصلی که خیابون اصلی هست میارن، از اونجا از طریق خودرو به معادین مختلف میبرن تا به دست شهروندان عزیز تهرانی یا شهرستانی برسه.
روستای زایگان تا تهران چند کیلومتر فاصله داره؟
روستای زایگان تا مرکز تهران حدود 40 کیلومتر.
بارش قطرات حیات بخش باران بهاری در خرداد ماه سال 1402 در روستای زایگان بسیار دلچسب و بی‌بدیله. جناب آقای لواسانی، من خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. چه مدتی در روستای زایگان زندگی میکنی؟
بنده هم سلام عرض میکنم. تقریبا 4-5 سال هستش که میشه که 50% مهاجرت کردم، یه به قول قدیمی یه پا تهران و یه پا هم اینجا، ولی آنچه که اقناع کننده است تو سن فعلی بنده و بازنشستگی اینجا رو بیشتر ترجیح میدم تا تهران. اینجا نمیدونم دوست دارید که از زبان بنده توصیف بشه این روستا؟
خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. شما یه 4 فصل تمام عیار رو اینجا میتونید لمس کنید. همینطور که گفتید یه خرداد ماه بارانی، یه هوای
بسیار عالی،
لطیف و قشنگ، تابستان به معنای واقعی و یه پاییز رنگی و 4 فصل کامل دیگه. زمستان سرد هم حتما خواهید داشت که شما باید از قبل تدارکات خودتون رو داشته باشید که اینجا لذت کامل رو ببرید.
باید خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی راهی بابادی عرض بکنم، ما در فصل بهار اون هم خرداد ما وقتی وارد روستای زیبای زایگان شدیم احساس کردیم که هوا خیلی خیلی سرده. این سردی و این کوهستانی بودن روستای زایگان چقدر در روحیه شما اثرگذار بوده؟
ببین، شما رویش و زایش رو با گوشت و پوستتون لمس میکنید. یعنی وقتی شما الان این فصل مثلا آلبالو رو میبینید، گیلاس رو میبینید، اصلا شکوفه های گیلاس رو وقتی اینا رو شما رشدش رو میبینید، میگم با تمام سلولا میتونید اینا رو جذبش کنید و این حسیه که توی شهر نمیتونید پیداش کنید، حداقل توی کلان شهری مثل تهران با اون آلودگی، با اون آلودگی حالا حتی صوتی. اینجا صدای رودخونه اون وقت یه پارادوکس خیلی قشنگ به شما
توام میشه با بارش باران.
بله بله، یعنی هم بارون دارید، همون رودخونه و صدای قشنگ رودخونه، صدای پرنده ها، نسیمی که حتی توی درختان اینجا در حرکته، بعد شما واسطون میشه یه موسیقی.
واقعا همینطوره. من میخوام از شما بپرسم واقعا زندگی در روستای زایگان چه معنا و مفهوم میتونه واقعا داشته باشه؟
معنای واقعی، معنی واقعی زندگی، زندگی شما از تعریفتون از زندگی چیه؟ اینو خودتونم به هم
آرامش داشتن در کنار اهالی میهمان نواز روستای زایگان.
دوست دارم اتفاقا سوالتون رو با سوال جواب بدم که خودتون یکم هم بشینید به این فکر کنید از زندگی اصلا چی میخواید. اون چهار فصلی که من گفتم، چهار بار زنده شدن، چهار بار مردن، زندگی رو واقعا لمس میشه کرد. یعنی شما وقتی برگه زایده میشه روی درخت و متولد میشه، رشد میکنه و فصل خزان از درخت میفته، شما تولد و مرگ رو به غایت میتونید ببینید.
حالا که ما در فصل بهار دلنگیز 1402 هستیم، فکر میکنید انسان هایی که مجددن مهاجرت به روستاشون میکنن چقدر میتونن ویژگی خاص در روستا ایجاد بکنن؟
من مهاجرت رو یه تصمیم جسورانه اصلا فکر میکنم باشه و یه شجاعت خاصی میخواد و یه دلکندنی که وابستگی که ایجاد کردن واسه خودشون. مثل خود من که 30 سال کار توی اداره و وابستگی به اون حقوق، به اون زندگی شهری، صبح بلند شدن و شب خسته اومدن و خوابیدن و یه زندگی تکراری.
حالا که در روستای زایگان هستیم واقعا لذت میبرید.
بله بله، 100%.
من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم گزارش امشب ما از روستای زایگان مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت و مجال دیگر، شب خیر، خدا نگهدار، ایام بخام.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از
سلامی عقوب ملت فلسطین.
بنده برنامه ما. سلام علیکم. من
پشت کنکوری هستم. رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
شماره روزنامه تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
دیروز نامه. سانسور در زمان حسن علی منصور روز به روز شدیدتر می‌شد. اغلب انتقادات مجله توفیق که درباره نخست وزیر یا مجلس بود سانسور می‌شد. دستگاه سانسور وزارت اطلاعات به ویژه نسبت به کاریکاتورهای توفیق و به خصوص نسبت به کاریکاتورهای صفحه اول حساسیت به خرج می‌داد. شاه هر هفته توفیق رو می‌خوند، حتی اگه وقت هم نداشت کاریکاتور صفحه اول توفیق رو مطالعه می‌کرد و می‌دید. به این خاطر به معینیان وزیر اطلاعات وقت دستور داده بود که علاوه بر اونها عباس فروتن معاون وزارت اطلاعات وقت هم هر هفته باید کاریکاتورهای صفحه اول توفیق رو ببینه و کنترل کنه. توفیق در کاریکاتور صفحه اول شماره 5 در شهریور 1343 هیئت حاکمه رو مسخره کرد. خبری در روزنامه‌ها چاپ شده بود که در تهران 5000 دیوانه وجود دارد که هر هفته عده‌ای از آنها به دارالمجانین جلب می‌شوند. دستاندرکاران مجله توفیق در صفحه اول کشور ایران را به صورت یک میدان گاوبازی کشیده بودند. روی گاو نوشته بودند هیئت حاکمه و روی کاکا توفیق نوشته بودند گاوباز.
کاکا توفیق لباس ماتادورها رو پوشیده بود و روی کلاهش به جای ماتادور نوشته بودن کاکادور. شمشیر کاکادور قلمش بود و شنل گاوبازیش روزنامه توفیق. کاکادور نیزه های زیادی رو در پشت گاو فرو کرده و اونو زخمی کرده بود. گاو به شدت عصبانی بود و نفیر میکشید و پا به زمین میکوبید. شلوار کاکادور توفیق پاره بود و از پاش خون میچکید. سر یکی از شاخهای گاو خونی و سر شاخ دیگه گاو یه تیکه از شلوار کاکا توفیق بود.
مردم هورا میکشیدن و کلاهاشون رو به هوا پرتاب میکردن. یه مأمور تیمارستان کاکا توفیق رو دستگیر کرده بود و میبرد. کاکا دستگلی رو که مردم براش انداخته بودن برای نامزدش گیشنیز خانم پرت کرده بود. در بالای کاریکاتور خبری مبنی بر دستگیری دیوانه ها رو چاپ کرده بود و ملت رو کشیده بود که با ناراحتی و تعجب از مأمور تیمارستان میپرسن
اینو کجا میبری؟ این که دیوونه نیست.
و مأمور تیمارستان میگه
اگه دیوونه نبود خودشو با شاخ گاو جنگ نمینداخت.
که این اشاره به دیوانگی توفیق داشت در جنگی نابرابر. این کاریکاتور از زیر دست عباس فروتن معاون معینیان وزیر اطلاعات وقت در رفت. سه روز بعد که محمد رضا پهلوی این کاریکاتور توفیق رو میبینه با عصبانیت معینیان رو احضار میکنه و روزنامه توفیق رو بهش نشون میده. بعد میگه
تو وزیر اطلاعات من باشی و توفیق کاریکاتور هیئت حاکمه رو به صورت گاو بکشه؟ تو میدونی رئیس هیئت حاکمه کیه؟ تو از اون گاوی که توفیق کشیده گاوتری.
و معینیان برمیگرده وزارت اطلاعات و عباس فروتن رو احضار میکنه و بعد از شرح ماجرا اونم سر معاونش فریاد میزنه و میگه
تو از اون گاوی که توفیق کشیده گاوتری.
خلاصه همه و همه به زیر دستاشون میگن تو از اون گاوی که توفیق کشیده گاوتری. خلاصه وزیر اطلاعات معینیان توفیقی اون رو میخواد و به شدت به اونا میتوپه و میگه
میدونین چی کار کردین؟ میدونین چه بلایی از سرتون گذشت؟ این دفعه رو چون پای خودم هم وسط بود با پوزش و اظهار شرمندگی و عذرخواهی و به عهده گرفتن تمام تقصیرها نجاتتون دادم، ولی بدونید که دفعه دیگه با سر خودتون و من هر دو بازی میکنید.
در دوره حسن علی منصور سانسور شدید همچنان ادامه داشت. در جرایت خبری بود مبنی بر اینکه مؤسسات مزاحم به جاده قم انتقال داده می شوند. روی جلد شماره 27 توفیق کاریکاتوری چاپ شده بود که حسن علی منصور به شکل گاریچی تمام اسباب و اساسیه کاکا توفیق و ام از روزنامه‌های توفیق و دوره‌های جلد شده سال‌های مختلف و قلم و دوات و همه و همه رو بالای گاری نشونده و دهنه یابوی گاری رو گرفته و شلاق در دست داره همه رو می‌بره. بالای کاریکاتور هم به نقل از اخبار جراید نوشته شده بود مؤسسات مزاحم به جاده قم انتقال داده می شوند. سمبل ملت با ناراحتی و دلخوری و تعجب می پرسه
کاکا جون کجا؟
کاکا توفیق جواب می ده
از قرار جاده قم.
سانسورچیا کلمه قمسور اسمی رو که توفیق روی منصور گذاشته بود و تراشیدن و پاک کردن. اما خوانندگان با سابقه توفیق فهمیدن کسی که دم و دستگاه کاکا توفیقو به عنوان یک مؤسسه مزاحم داره به قم میبره کیه؟